شما می توانید برای کسب آگاهی از مهمترین خبرهای ورزشی و اطلاع از برنامه‌های رادیو ورزش ما را در وبگاه رادیو ورزش به نشانی www.radioverzesh.ir دنبال کنید.
همیشه با ورزش.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش. دوستان، یک شنبه هست و دومین برنامه از همیشه با ورزش رو در طول این هفته تقدیم حضورتون میکنیم. از شما دعوت میکنم از همین ابتدا با ما همراه باشید، با شماره تلفن هایی که خدمتتون اعلام میکنم از طریق شماره تلفن های برنامه مشارکت بکنید در موضوع برنامه و هر مطلب خاصی دیگری دارید در مورد ورزش کشورمون هم سعی میکنیم پاسخگو باشیم. اما شماره تلفن های برنامه 220-213-88 تا حدود ساعت 20 در اختیار شماست. اما موضوع برنامه این هفته، هرچند روز گذشته پیرامون موضوع برنامه صحبت کردیم و تنی چند از شما سروران و دوستان همیشگی برنامه همیشه با ورزش مشارکت کردید، دیدگاه و نظرتون رو بیان کردید، اما برای اون دسته از عزیزانی که امروز به جمع دیگر شنوندگان پیوستن خیلی خلاصه در مورد موضوع برنامه این هفته توضیح میدم. البته کارشناسان محترم برنامه توضیحات کامل‌تر و مفصل‌تر رو حتما خواهند داد و شما میتونید بیشتر در جریان موضوع برنامه قرار بگیرید. موضوع برنامه این هفته ما در مورد دیپلماسی است. نقش و جایگاه دیپلماسی در ورزش کشور رو ارزیابی و بررسی میکنیم. شما میتونید پیرامون این موضوع هر دیدگاه و نظری دارید اون رو با همکاران ما در واحد ارتباط تا در میون بگذارید از طریق دو شماره تلفنی که خدمتون اعلام کردم. نقش و جایگاه دیپلماسی در ورزش کشور، موضوع این هفته برنامه همیشه با ورزش. خب دوستان عزیز شنونده، مطابق معمول همه برنامه ها در دقایق ابتدایی برنامه مروری میکنیم به سخنان میهمانان برنامه‌مون که روز گذشته باهاشون صحبت کردیم. ابتدا صحبت‌های آقای دکتر علی‌نژاد، ریاست محترم فدراسیون ووشو و رئیس کمیسیون بین‌الملل کمیته ملی المپیک رو به اتفاق می‌شنویم. مرات بخشی از صحبت‌هایی که روز گذشته از طریق این برنامه باشون مصاحبه کردیم و شما شنیدید.
ما وقتی که می‌خوایم در مورد دیپلماسی ورزش صحبت کنیم، باید ببینیم که در مورد چه محیط حقوقی و چه جایگاه‌هایی داریم صحبت می‌کنیم و طرف حساب ما در دنیا کیه. خب مهمترین مرکز تصمیم گیری ورزش در دنیا IOC یا کمیته بین‌المللی المپیک و بعد فدراسیون‌های بین‌المللی که حالا توسط IOC هم به رسمیت شناخته شدن، حالا یا در بازی المپیک هستن یا نیستن، اما توسط IOC به رسمیت شناخته شدن و در واقع انوک بازوهای قاره‌ای انوکن که شورای المپیک آسیا به طور مثال در مجموعه آسیا هستش و ما عضوش هستیم و موارد این چنینی. اولا ما باید بدونیم که ما طرف حسابمون در دنیا این مجموعه هستن که عرض کردم. همون اشاره که حالا جنابی هم فهمید زندگی داشتن در اون همایش، 115 نفر اونجا عضون، 70 نفرشون به صورت فردی انتخاب میشن، به این معنی که اینا عموما آدم های ورزشی نیستن، آدم های سیاسی هن یا آدم های هن اقتصادی هن، بازرگان هن، در حال آدم هایی هستن که خیلی در حوزه ورزش حضور جدی نداشتن بلکه در عرصه های دیگری بودن. 15 تاشون ورزشکارن، 15 تا رؤسای فدراسیون‌های بین‌المللی هستن و 15 تا رؤسا یا افراد مرتبط با کمیته‌های ملی المپیک کشورها. می‌بینید که می‌بینید حالا اکثریت، همونجوری که من تو همایش هم اشاره کردم، اکثریت غیر ورزشیه، یعنی در بالاترین مرجع ورزش دنیا افرادی که حضور دارن خیلی هاشون آدم‌های ورزشی نیستن. اینا کسانی هستند که وابسته به حکومت اون کشور هستن، حالا یا خاندان سلطنتی هستند یا دولت‌هایی هستند که مستقرن یا مراکز قدرت هستند یا به مراکز اقتصادی مهم ارتباط دارن. این نکته بسیار مهمیه. ما بعضی موقع دچار در واقع سوء تفاهم‌هایی هستیم که فکر می‌کنیم واقعا اداره ورزش دنیا دست ورزشی‌هاست. نه، به این شکل واقعا نیست. ما در واقع بعد از انقلاب یه نفر IOC ممبر داشتیم که آقای هاشمی تبا بود. خب ایشون رو ما به خاطر اشتباهاتی که انجام شد در مقطعی که من حالا واردشم نمیخوام بشم از دست دادیم. نایوسی ممبری رو خیلی سخت به دست اومده بود و مثل آب خوردن از دست رفت. من فکر نمی کنم که هیچ کشوری با خودش کاری رو بکنه که ما انجام دادیم. طبیعیه که امروز ما در IOC نفری نداریم. واقعیتش اینه که در این چند سال گذشته تر خیلی اقدام جدی صورت نگرفت تو این حوزه. خب ما فرصت هایی داشتیم که از دست رفت.
خب همونطور که خدمتتون عرض شد، بخش هایی از صحبت های آقای دکتر علی‌نژاد، ریاست محترم فدراسیون ووشو بود که شنیدید. اما دیگر مهمان برنامه روز گذشته ما آقای کرباسیان بودند، رئیس اسبق فدراسیون بدمینتون، عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون و همینطور نایب رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا. بخش هایی از صحبت هایشون رو بشنوید.
نه مثل ایران که به محض اینکه رئیس سازمان ورزش عوض شد تربیت دادن یا وزیر ورزش عوض میشه یا فدراسیون رئیسش به هر دلیلی عوض میشه، دور بعد اون فردی که قرار بسمت داره عوض میکنه. چون شما میدونید یک دفعه رفتن IOC نمیشه، باید تو صحنه مدیریت ورزش جهانی شناخته بشه اون فرد. ببینید اگه یادتون باشه، خود بنده بعد از اینکه سالها عضو نایب رئیس آسیا بودم و یا جهانی، دیگه بعدن دستور دادن از بالا که دیگه من معرفی نشم و خب ما هر دو سیت رو از دست دادیم. این اتفاق بر IOC افتاد، در فدراسیون های مختلف افتاد. پس شد اولیش، یعنی دخالت سیاست در امر ورزش این داخلی است، نه رفتی به بین المللی نداره. دوم این که ما افرادی که میفرستیم تو صحنه بین المللی و سیت میگیرن، بایستی که یک مسلط به زبان باشن، دوم بدونن که چگونه بایستی مذاکره و لابی و صحبت بکنن. لابیش چیز بدی نیست، در حقیقت شناخت اون ورزش و اینها هست. ضمن این که شما وقتی فردی رو در این هیئت رئیس ها دارید، خیلی میتونید امتیاز بگیرید. من یادمه حداقل میتونم ادعا بکنم شاید اولین فدراسیون کشور بودیم که لباس خانم ها رو من توانستم در فدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی با توجه به پوزیشنی که داشتم تونستم عرض بکنم تاییدیه بگیرم و دخترامون با تونیک شلوار تونستن در مسابقات بین المللی شرکت بکنن، یا مسابقات جهانی بدمینتون رو که در رنکینگ بین المللی در ایران برگزار کنم و این دو مسابقه جداگانه در سالن ها باشه. من صادقانه به شما بگم به جز نفوذ و لابی و صحبت عملی نبود. شما میبینید الان در بعضی از اتفاقاتی که میفته در و ظلم میشه به بازیکنان ما در مسابقات مختلف، شما میبینید که ما در داوری بچه های ما با ناداوری میبازن. دلیلش هم اینه که ما در اونجا نمیتونیم این دیپلماسی رو بکنیم. بحث دوم اینه که شما میبینید ورزش چه اثری در سطح دنیا داره. وقتی که مسابقه برگزار میشه، شما میبینید خانم مرکل به عنوان نخست وزیر آلمان که بسیار قدرتمندم هست، برای مسابقات تیم ملی این ور اون ور میره، یا آقایی مثل برلوسکونی، حالا به هر دلیلی سالها عرض بکنم نخست وزیر ایتالیا بود، بیشترین امتیازش رو به خاطر باشگاهش مردم میشناختنش. و این اثری است که به هر صورت ورزش میتونه در دیپلماسی و دیپلماسی در ورزش با همدیگه داشته باشه.
خب این هم بخشی از صحبت‌های مهمان دیروز برنامه‌مون آقای کرباسیان بود که شنیدید، رئیس اسبق فدراسیون بدمینتون کشورمون. سرکار خانم دکتر حادری، شبتون بخیر.
عصر شما بخیر. بحث این هفته برنامه تحلیلی همیشه با ورزش رو با نقش و جایگاه دیپلماسی ورزش دنبال میکنیم. بحثی که چندان هم شناخته شده نیست، نه فقط برای اهالی ورزش، بلکه شاید برای مهمترین دستگاه مجری سیاست‌های خارجی کشور، یعنی وزارت امور خارجه، که اگر اونها پی به قدرت ورزش در روابط بین الملل می بردن، احتمالاً ما الان شاهد روابط نزدیکتری بین وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اونها بودیم. نه اینکه اگر بر حسب اتفاق رؤسای این دو سازمان مادر در ورزش ایران به روابط دیپلماتیک آشنا و آگاه باشن، ورزش رو از اون بهره‌مند کنن و در غیر این صورت حاصل بی‌بهرگی ورزش از ارزش‌های جهانیش باشه. اما روز گذشته با دو مدیر خوشنام و با سابقه ورزشی ولی از دو نسل متفاوت گفتگو کردیم. جناب آقای کرباسیون با سابقه طولانی نه فقط در ریاست فدراسیون بدمینتون و مشاغل حساس دولتی کشور، بلکه با تجارب مدیریتی 18 ساله به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون آسیا و سابقه 12 ساله هیئت رئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون، تجارب بسیار با ارزشمندی رو ارائه دادن که از تحلیل صحبت‌های ایشون میتونیم به یک مفهوم کلیدی در مدیریت ورزش ایران دست پیدا کنیم. ایشون در صحبتاشون به تلاش حدود 14 ساله کشور چین برای عضویت یکی از زنان قهرمان بدمینتون، از مرحله عضویت در هیئت رئیسه آسیا تا عضویت در آیوسی اشاره کردند. تلاشی که هم مبتنی بر ویژگی‌ها و شاخصه‌های قهرمانی این خانم بود، زیرا که اصولاً می‌دونیم قهرمانان شخصیتی وجیه‌المله دارند، و هم بر توانمندی های فردی ایشون بود که فارغ از بحث جنسیتی این خانم، توانمندی قهرمانیشون رو معرفی کردن، و هم حاصل لابیگری های سیاستمداران چینی ها که هر سه اینها برای کسب کرسی های جهانی لازم و ملزومه. از صحبت های آقای کرباسیون به عنوان یک مدیر با تجربه این جمله کلیدی رو میتونیم به گوش جان بشنویم که ثبات در مدیریت در ایران یکی از ملزومات یا حتی پایه و اساس دیپلماسی ورزش، چون اولین کارکرد دیپلماسی بهبود روابط بین الملله، و اگه ما بدون سیاست یا با سیاست‌های غلط افرادی رو در صدر فدراسیون‌های ورزشی به کار بگیریم و فکر کنیم که بازی رو یکیش بردیم، باید بدونیم که کلاً قافیه رو باختیم. چون لابی‌های غیر فنی، غیر مسئولانه، اگر در داخل جواب بده در بیرون جایگاهی نداره. کما اینکه می‌بینیم ما در قیاس با این همه رئیس و این همه نیروی انسانی حقوق بگیر وزارت ورزش و کمیته ملی و المپیک و فدراسیون‌ها و این همه خرج و مخارج، نه در آیوسی و نه در فدراسیون‌های جهانی جزء تصمیم گیران و تصمیم سازان ورزش جهان نیستیم. اون وقت برای جبران فشار اون وقت برای جبران این کاستی فشار رو به ورزشکارامون میاریم تا یک تنه جور ندانم کاری های فدراسیون و مدیریت ضعیف رؤساشون رو به دوش بکشن. مهمان دیگر برنامه آقای علی نژاد بودن. ایشون از مدیران نسل جوانتر بودن که با ارائه آمار و اطلاعات در حوزه مدیریت ورزش بین الملل نوید بخش تلاش های کمیته ملی المپیک برای ورود به مسیر آگاهانه دیپلماسی ورزش ایران برای کسب کرسی های جهانی بودن. اما اینکه خواستن چه سهمی در توانستن داره الله و اعلم. اینکه آقای صالحی امیری که واقعا تلاش های همه جانبه ایشون رو شاهد هستیم تا چه اندازه دست تنها میتونن این کار بزرگ رو سامان بدن خود جای بحث داره و اینجاست که همکاری وزارت امور خارجه میتونه مؤثر باشه و استراتژی برد برد رو برای هر دو سازمان به ارمغان بیاره، سیاست برای رشد ورزش و ورزش برای راهگشایی سیاست. البته از اونجایی که همکارم آقای ارمنده در پایان برنامه دیروز اشاره کردن که با نمایندگانی از وزارت امور خارجه نیز گفتگو خواهیم داشت، حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت که بیان نفوذ دیپلماسی ورزش چه دلیلی برای بیان این مسئله، چه دلیلی بالاتر از تأثیر دو راکت و یک توپ کوچیک و یک زمین به اندازه میز سبز پینگ پونگ میتونست در 1974 یخ روابط چین و آمریکا رو بشکنه. اما در پایان با اجازه همکارم آقای مهرانی اشاره‌ای میخوام داشته باشم به نکته مهمی که توسط ایشون مطرح شد، اونم مفهوم قدرت نرم در مقابل قدرت سخت، یعنی قدرت تسهیلاتی و نظامی بود که مطرح کردن در روابط بین الملل نوین کاربرد بسیاری داره. ابتدا باید عرض کنم خیلی پیشتر از اون که آقایون سیاستمداران خارجی دکترین قدرت نرم رو مطرح کنن، سعدی و حافظ و دیگر بزرگان پهنه ادب فارسی ایران هر جا ضرورتی بوده با کمک از پنبه تلاش کردن تا نتیجه‌ای بگیرند و حکمتی خلق کنند. اگر به لغتنامه ده خدا مراجعه کنین میبینید که ایشون در سال 1319، یعنی حدود 80 سال پیش، ضرب المثل با پنبه سربریدن رو اشاره به سیاست رفتار به نرمی و تدبیر، یعنی همین قدرت نرم رو مطرح کردن. اما خب مثل این که از نظر بعضی ها هر چیزی خارجی شده. به هر حال توجه به قدرت نرم که ورزشی که از مناسبترین ابزار در بکارگیری اونه، ما رو به اهمیت ورزش در روابط بین الملل و راه سختی که برای کسب جایگاه های جهانی در پیش داریم واقف میکنه. اما از طرفی کار رو برای تدوین دستور جلسات شورای عالی ورزش ایران در راستای ارزش‌گذاری به دیپلماسی ورزش آسان‌تر می‌کنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه سرکار خانم دکتر ردوی. دوستان شنونده با ما همراه باشید. مطالبی که خانم دکتر بیان کردن در واقع جمع‌بندی بود از اون چی که در برنامه دیروز مطرح شد. وقت شما جناب ماجرای مهرانی عزیز به خیر باشه.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر هادوی، به باور من موضوعی که این هفته باید به اتفاق بهش بپردازیم و راجبش صحبت بکنیم، یعنی بحث دیپلماسی ورزش رو یا دیپلماسی ورزشی رو، ما باید در دو محور جدا از هم اما کاملا مرتبط با هم دنبال بکنیم. اولین محور این هست که ما صرفا دیپلماسی ورزشی رو برای توسعه ورزش، برای تقویت ارکان ورزشمون به ویژه حوزه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای دنبال بکنیم و این نوع دیپلماسی ورزشی با این هدف گذاری ورزشی طبیعتاً در جهت ارتباط ورزشی با سایر کشورها، نهادهای بین المللی ورزشی و نهادهای تأثیرگذار در تصمیمات کلان در حوزه ورزش بین المللی میتونه تعریف بشه و تبیین بشه. که خودش به بخش‌های مختلفی تقسیم میشه که انشالله نمیدونم تا چه اندازه در این هفته فرصت میکنیم به این بحث کلان بپردازیم، راجبش یکی یک صحبت بکنیم. محور دوم دیپلماسی ورزشی در جهت اهداف و در جهت رویکرد سیاسی کشور، یا به تعبیر دیگر در جهت و همسو با دیپلماسی سیاسی کشوره، و اینکه تا چه اندازه دیپلماسی ورزشی و اتخاذ این رویه میتونه کمک بکنه به کشورمون در جهت روانسازی روابط سیاسیش، در جهت خروج از انزوای سیاسی، در جهت رسیدن به تمامی اهداف و امیال و خواسته ها، و همینطور تأکید بر ارزش ها و باورهای سیاسی کشورمون. پس ما این دو مقوله رو بایستی که در این حال که جدا از یکدیگر باید مورد بررسی قرار بگیره، باید در نظر داشته باشیم که کاملا در کنار همه. اما موضوعی که من میخوام امروز بهش بپردازم و باز این یک نوع سطبندی مباحثمون در این هفته خواهد بود، این هست که اگر که ما بخوایم که شاخصهای سیاسی یا دیپلماسی ورزش کشورمون رو سطبندی بکنیم، به چه سطوحی باید برسیم و هر سطح رو به چه شکلی ببینیم، و به تعبیر دیگر هر سطح مورد نظر از این شاخصهای سیاسی یا دیپلماسی ورزش ما چه کارهایی رو باید انجام بده. در وهله اول ما به یک سطح کلان باید نگاه بکنیم که من خیلی البته جست و گریخته دیروز راجع بهش صحبت کردم، این که اساساً دیپلماسی عمومی با تعریفی که از اون شد و تعریفی که مجدداً خواهیم کرد چه جایگاهی رو در نزد مسئولان عالی رتبه کشور داره. به تعبیر دیگر در نزد مسئولان عالی رتبه کشور آیا ورزش یک ابزار دیپلماتیک برای توسعه روابط بین الملل محسوب می شود یا خیر، و آیا این نگاه در طی این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جاری و ساری بوده یا نبوده، و اگر نبوده چه لطماتی رو وارد کرده. دومین سطح میانی است، سطحی است که به تعبیر من اون رو میشه در برنامه‌های دولت و دولت‌های مختلفی که در طی این 40 سال روی کار آمدند و در آینده خواهند اومد ما باید ببینیم. اینکه هر دولتی یک وزارت امور خارجه داره با اهداف و برنامه‌ای که باز راجع بهش صحبت خواهیم کرد که اینها وزارت امور خارجه چه کارهایی رو باید انجام بده. در کنار برنامه‌های دولت در زمینه تقویت و توسعه فعالیت‌های دیپلماتیک و توسعه دیپلماسی عمومی، وزارت امور خارجه چه تکالیفی رو بر عهده داره، به ویژه در رابطه با اینکه ما همونطوری که اشاره کردم ورزش رو یک ابزار مهم دیپلماتیک برای توسعه روابط بین الملل ببینیم، و وزارت امور خارجه جدا از تکلیفی که بر عهده داره جهت هماهنگ سازی فعالیت‌های کلیه دستگاه‌های داخلی که در میتونن فعالیت اونها مؤثر باشه در دیپلماسی عمومی، نگاه وزارت امور خارجه به دستگاه ورزش و جامعه ورزش چیست و چگونه اون رو میخواد راهبری بکنه و فعالیت‌هاش رو هماهنگ با سیاست‌های خارجی کشورمون داشته باشه و انجام بده. و اما آخرین سطح که اون رو جدا از حالا اشاره کوتاهی که من به دستگاه‌های داخلی مؤثر در دیپلماسی عمومی کردم و موضوع بحث ما هست در شبکه رادیوی ورزش، حوزه ورزشه، و اینکه ما حوزه ورزش رو شامل وزارت ورزش و جوانان، هرچند که نقشی در روابط بین الملل تعریف شده نداره به عنوان شرح وظایفش، اما به عنوان سیاستگزار اصلی برنامه های ورزش کشور، وزارت ورزش و جوانان باید اول تکلیف خودش رو با خودش، سیاست های کشور، برنامه هایی که باید دنبال بکنه روشن بکنه، و در کنار اون به گونه تصمیم سازی بکنه، به گونه تغییرات ماهیتی و ساختاری رو به وجود بیاره که ما بتونیم آثار و تبعات اون رو در بهبود شرایط دیپلماسی ورزش کشورمون کاملا مورد ارزیابی قرار بدیم و آثار اون رو مشاهده بکنیم. کمیته ملی المپیک خب طبیعتا جایگاهش یک جایگاه کاملا تعریف شده هست، این کمیته هم طبیعتاً شامل این حوزه خواهد بود و همینطور فدراسیون‌های ورزشی که تمامی مسابقات و رویدادهای مختلفی که ما هم در حوزه ورزش قهرمانی و هم در حوزه ورزش حرفه‌ای داریم دنبال می‌کنیم تحت لوا و به نوعی سیاست‌های مورد نظر فدراسیون‌های ورزشی خواهد بود که خود اینها هم متأثر هستند از فدراسیون‌های بین المللی و طبیعتاً کمیته بین المللی المپیک که تمامی این موارد رو انشالله سرکار خانم دکتر رادوی عزیز ما در این حوزه مورد بحث به اتفاق انشالله قرار خواهیم داد.
ممنونم ماجر مهرانی عزیز، با ما همراه بشید با ادامه همیشه با ورزش.
با عرض سلام و خسته نباشید آقای مهرانی عزیز، من یه سوال داشتم از حضورتون. به نظر شما وزیرایی که میان توی وزارت ورزش شروع به کار میکنن و معاونانی رو که انتخاب میکنن، آیا شده اینا معاونی داشته باشن که در امور دیپلماسی ورزشی سرشته داشته باشه؟ شما نگاه کنید اکثر معاونین آقای داورزنی تو ورزش بودن، آقای نصرالله سجادی، آقای حمید سجادی، این معاونینی بودن که اومدن تو این وزارت ورزش، همشون تو امور ورزشی خبره بودن. ما معاونی نداشتیم که بیاد در امور دیپلماسی ورزشی بتونه مشکلات رو حل کنه. ما هر موقع ورزشمون به مشکل میخوره ما رجوع میکنیم به وزارت امور خارجه و از وزارت امور خارجه کمک میخواییم. یا سفری که آقای روحانی به ترکیه داشتن در مورد مشکلی که باشگاه پرسپولیس داشت، اونجا آقای روحانی با رئیس جمهور ترکیه صحبت کردن، مشکل حل شد. ما خود وزارت ورزشمون و فدراسیون‌های ورزشیمون هیچ دیپلماسی ورزشی ندارن. همین پولای ما که به خاطر تحریم بلوکه شده، ما چقدرش رو تونستیم برگردونیم؟ آیا وزارت ورزش ما چقدر تونسته تو این امر موفق باشه؟ شما نگاه کنید وقتی وزیر ورزشی ما داریم یا وزارت خونه‌های دیگه داریم که مشکل اولیه یعنی صحبت کردن زبان انگلیسی و مشکل دارن، شما چه انتظاری دارید که ما بخوایم تو دیپلماسی ورزشی مشکلاتمون رو حل کنیم؟ شما تو اتحادیه کشتی جهانی کاندیدایی که از کشور ما رفتن، دوتا کاندیدا رفتن، این دوتا به جای اینکه از هم حمایت کنن اونجا بر علیه هم زدن. ما هیچ پشتیبانی تو هیچ فدراسیون جهانی تقریبا نداریم. کشورهای قوی هستن که تو اقتصاد قوی باشن، تو سیاست قوی باشن، تو ورزش هم قوی هستن. همینطور که 10-15 تا کشور اولی که تو المپیک تو رده بندی بیشترین مدال‌ها رو دادن، شما نگاه کنید از لحاظ دیپلماسی چه سیاسی چه ورزشی چه اقتصادی، واقعا کشورهای قوی هستن که متاسفانه ما تو این لحاظا واقعا ضعیف هستیم و مشکل داشتیم. و وزیرایی هم که آوردیم توی وزارت ورزش، اکثر این دوستان از لحاظ دیپلماسی ورزشی یا اصلا از لحاظ حقوق ورزشی از این لحاظا مشکل داشتن و متاسفانه هیچی نمیدونستن که اینا خودش هزار تا مشکل برای ورزش ما به وجود آورده. با تشکر، داریوشی هستم، خداحافظ شما.
شبتون بخیر باشه دوستان خوبی شنونده. برنامه همیشه با ورزش رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. در حالی که ساعت 18:59 دقیقه است، به سراغ اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون میریم، جناب آقای دکتر رسول نظری، دانشیار مدیریت ورزش، اولین مهمان برنامه امروز ما هستن. آقای دکتر نظری سلام، شب جناب علی بخیر باشه، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
جناب ارمندی عزیز، منم از سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند رادیو ورزش و برنامه پر مخاطبه همیشه ورزش. جا داره سلام عرض کنم خدمت جناب استاد مهرانی بزرگوار و سرکاخان دکتر حادری عزیز.
منم عرض سلام دارم.
ممنونیم از آقای دکتر. تخصص آقای دکتر مدیریت استراتژیک در ورزش هست که به هر جای وسیع خوشحالی و انشاءالله در برنامه امروز و در دقایقی که در خدمتشون هستیم پیرامون موضوع برنامه کارشناسان